اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو آخرین نشست خود را در بروکسل امروز جمعه برگزار می کنند. گفته می شود کشیدگی روابط با روسیه، مساعی جدید برای مصالحه در افغانستان و ماموریت جدید آموزشی ناتو برای سربازان عراقی در محراق مباحثات این نشست قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی می شنویم.
قمندان ارشد ناتو و مقام‌های ملکی ناتو در افغانستان در مورد مساعی صلح در آن کشور با وزرای خارجه ناتو اطلاعات ارائه خواهند کرد. با وجود موجی از حملات مرگبار و تلفات زیاد افراد ملکی و نظامی در افغانستان، مقام‌های ناتو از پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با طالبان استقبال کرده آن را یک فرصت بی‌سابقه خواندند. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا که روز پنجشنبه از جانب کنگره ایالات متحده در این مقام تایید شد، در نشست بروکسل حضور داشته باشد. مقام های ارشد آمریکایی قبلا گفته بودند که بر متحدین ناتو به ویژه آلمان فشار خواهند آورد که بودجه مصارف نظامی خود را در این پیمان افزایش دهند. مقام های ارشد آمریکایی قبلا گفته بودند که بر متحدین ناتو به ویژه آلمان فشار خواهند آورد که بودجه مصارف نظامی خود را در این پیمان افزایش دهد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که سعی دارند قبل از نشست رهبران ناتو در ماه جولای در بروکسل ترتیب ملاقات با نماینده مسکو را بدهند. در نشست رهبران ناتو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اشتراک می‌کند. شورای ناتو روسیه در سال جاری دایر نشد و استولتنبرگ می‌گوید مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا و حمله کیمیایی حکومت بشار اسد در سوریه از موضوعاتی است که باید با مسکو صحبت شود.
قرار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز جمعه با عبور از خط نظامی که دو کره را از هم جدا کرده است وارد منطقه پونمونجم در کره جنوبی گردد و اسوی مون جی ان رهبر کره جنوبی مورد استقبال قرار گیرد. این سومین نشست میان رهبران اردو کره می باشد، اما نخستین بار است که رهبر کره شمالی وارد کره جنوبی می شود. قبل از این دو نشست دیگر در سالهای 2000 و 2007 در کره شمالی صورت گرفته بود. قرار است رهبران هر دو کشور مذاکرات مستقیم را در امارت معروف به خانه سال آغاز و در پایان آن یک اعلامیه مشترک در مورد تعهد به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و اینکه پیامد این خلع سلاح مستلزم چی چیزها خواهد بود نیز صادر کنند. ملاقات میان رهبران اردو کوریا در حال صورت خواهد گرفت که انتظار می رود رهبر کوریای شمالی در آینده نچندان دور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز ملاقات کند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید هنوز تصمیمی درباره خروج امریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گرفتن نشده، اما واشنگتن با متحدین اروپایی خود کار میکند تا ببیند آیا راه برای اصلاح آن وجود دارد یا خیر. جم متس در جلسه استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا که روز پنجشنبه برگزار شد گفت هنوز نمیدانند که امکانات اصلاحات در توافق تا اندازه خواهد بود که رئیس جمهور ترامپ را برای ماندن در توافق راضی کند. وزیر دفاع امریکا گفت بحث‌هایی در میان تیم امنیت ملی و کسانی که برای دادن مشوره به رئیس جمهور مسئولیت دارند در جریان است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تا تاریخ 12 می در مورد اینکه تعزیرات جدید علیه ایران را وضع کند و یا خیر تصمیم بگیرد. این تعزیرات به عنوان بخشی از معامله هسته‌ای با ایران رفع شده بود. وزیر دفاع امریکا در این استماعیه همچنین از نگرانی‌های خود در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه از جمله حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز صحبت کرد. ادامه اخبار. مجلس سنای ایالات متحده نامزدی مایک پامپیو را به عیسی وزیر خارجه جدید این کشور تایید کرد. مایک پامپیو پیش از این رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA بود. آقای پامپیو با گرفتن 57 رأی تایید در مجلس 100 عضوی سنای امریکا و عنوان وزیر خارجه جدید این کشور معرفی شد. شمار زیاد سناتوران دموکرات به دلیل آنچه بیانات جنگ افروزانه آقای پامپیو و بیزاری وی از مسلمانان و همجنسگرایان خواندند، مخالف گزینش وی در پست وزارت خارجه بودند. رکس تلرسون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده ماهی گذشته از سوی رئیس جمهور ترامپ برکنار شد. تحقیق کنندگان ملل متحد 5 قبر دست جمعی را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو کشف کردند. در آن محل 20 سال است که جنگ‌های شدید فرقه‌ای جریان دارد. گزارش جدید ملل متحد آکیست که نیروهای حافظ صلح آن سازمان ماه قبل یک ساحه را در ولایت اتوری یافته بودند که زن موجودیت قبرهای دست جمعی در آن می رفت. افزایش خشونت‌ها در این اواخر شهرهای این ولایت را ویران کرده و بیش از 260 کشته به جا گذاشته است. و بیش از 70 کشور دنیا روز پنجشنبه در پاریس تعهد کردند که مساییشان را برای مبارزه علیه تأمین مالی دهشت‌افکنان مربوط به داعش و القاعده بیشتر سازند. 80 وزیر و 500 کارشناس از 72 کشور جهان در کنفرانس پول برای ترور ممنوع وعده سپردن کمکاری های بین المللی را در زمینه مبارزه با منابع مالی دهشت افغانان بهبود بخشیده و در زمینه تبادلات مالی شفافیت را افزایش دهند. در این کنفرانس دو روزه که توسط ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار شده بود، بر علاوه وزیر مالیه امریکا و رئیس صندوق وجهی جهانی، وزرای خارجه عربستان و قطر نیز اشتراک دارند. با این خبر می‌رسیم و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سال روان از سوی رئیس جمهور افغانستان سال حمایت از معارف اعلام شده است و به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی هدایت داده شده است که پشتیبان معارف باشند، اما مسئولان وزارت معارف افغانستان میگویند که کاهش همسالی بودجه معارف و نبود منابع چالش بزرگ فراراه معارف با کیفیت در افغانستان شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 9 میلیون شاگرد در مکاتب درس می‌خوانند و 10 میلیون افراد میانسال هم بی‌سوادند. همچنان 1000 مکتب در سراسر این کشور مسدود است و 3.5 میلیون کودک واجد شرایط مکتب از آموزش محرومند. دکتر سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی این وزارت معارف که روز پنجشنبه در مراسم گرامی داشت از هفته معارف در کابل سخنرانی داشت، با اشاره به این ارقام درشت در بخش معارف گفت:
بودجه معارف در سبد بودجه ملی افغانستان سالانه 0.5% کاهش پیدا کرده. به لحاظ رقم تغییر نکرده، ولی به لحاظ در واقع فیصدی کاهش پیدا کرده. از 18.5% در سال 1366 رسیده به حدود 11.5% در سال 1396.
معین سوادآموزی وزارت معارف گفت: سالانه برای هر شاگرد 50 تا 90 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده است که این مبلغ در مقایسه با هزینه کشورهای همسایه اندک است. با قول این مقام ارشد معارف افغانستان، معارفی با کیفیت با شعارها میسر نمی شود، بلکه منابع باید پیدا شود و ظرفیت ها ایجاد گردد. میاگول وسیق، مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و سیاسی که به نمایندگی از ارگ در این محفل سخنرانی کرد، گفت در اولویت کاری رئیس جمهور معارف قرار دارد، اما جنگ همین اولویت را از رئیس جمهور گرفته و اولویت فعلا تأمین امنیت و حفظ کردن جغرافیای افغانستان است.
رئیس جمهور افغانستان این سال حمایت از معارف اعلان کرده. کار معارف تنها از وزارت معارف نیست، چون یک کار ملی است، باید به مساوی یک حشر ملی ما بتونیم در این راستا کارهای اساسی را بکنیم. بنابراین تمام ادارات دولتی و غیر دولتی را چیز کردن که مومد معارف باید باشد.
رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی تعهد سپردن که در سال جاری به عنوان سال حمایت از معارف به سکتور معارف توجه خاص می شود. اصلاح نصاب تعلیمی، معارف متوازن، توزیع زمین به معلمین و همچنان اعمار ساختمان 6000 مکتب در سراسر این کشور در سال 1397 شامل این تعهدات است. این تعهدات زبانی رئیس جمهور و حکومت در حال صورت می گیرد که همین هفته گذشته معلمین 5 مکتب در ولایت دورافتاده غور به دلیل عدم دریافت دم و معاش مجبور به استعفای دستجمعی شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاریخ سیاسی افغانستان کودتاهای زیادی را تجربه نموده است. از زمان کودتای سردار محمد داوود خان تا زمان کودتای کمونیستی 7 ثور سال 1357 و 8 ثور 1371 که گروه‌های مجاهدین، کمونیست‌ها و قشون سرخ شوروی را شکست دادند و قدرت سیاسی به آن گروه واگذار شد، دو دستگی ها نیز پدیدار گشت، چنانچه به تازگی اعتراضات گسترده‌ای از سوی حزب همبستگی افغانستان در آن کشور به راه انداخته شده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد پیامدهای سیاسی رویدادهای 7 و 8 ثور با آقای عبید کبیر عضو رهبری حزب همبستگی در افغانستان انجام داده است که به توجه رسانده می شود.
جناب آقای کبیر، از نظر شما رویدادهای 7 ثور و 8 ثور از هم چی تفاوت دارند و چی تاثیر سیاسی بر جای گذاشتند؟
ظاهراً ببینیم 7 ثور با نام آوردن انترنسیونالیزم دوستی افغان شوروی فایل دیگه آمد و به می رقم هم 8 ثور با نام اسلام با آوردن آزادی و مسائل دیگه به افغانستان آمد. ولی مشکل اصلی دیست که ماهیت اردوی از اینا با هم فرق ندارد، چون اردو دو روز سیاه و لنگین از در تاریخ معاصر افغانستان.
و شما درباره پیامدهای رویدادهای 7 و 8 ثور چی گفتنی دارین؟
اولی زمینه اشغال سوسیال امپریالیزم روسیه را فراهم کرد و در کنارش دومیش در شروع زمینه اشغال ایران و پاکستان و عربستان و در انتها زمینه اشغال امریکا را فراهم کرد. از اردو روز پیامدش خون، بدبختی، کشتار، دربدری، غارت، چپاول سرمایه های ملی، دیگه چیزی پیامد نداشت. در وقتی که خلق پرچم، وقتی که حکومت را گرفتن، هزارها انسان به زندان انداخته شد. مردم افغانستان در حدود 5 میلیونش مهاجر به پاکستان و ایران شد. و به این شکل با آمدن ایلاهای 8 ثوری به نام تنظیمای خونی، وقتی اینا آمدن و کابل را گرفتن، اینا هم جوهای خون به کابل جاری کردن. اینا رحم و طفل اسفاله و مادر اسفاله نکردن و جنایت کردن و به می رقم باز مردم ما دربدر شد، سرمایه های ملی ما غارت شد.
تا حال آیا عاملین 7 و 8 ثور به پای میز عدالت کشانده شدن؟
نه خیر، نه. ما شما می بینیم که عاملین 7 ثور و به می رقم از او که عاملین 8 ثور که عمدتاً امروز حکومت افغانستان می سازن، اینا بسیار با بی‌شرمی تمام می آین و در پرده های تلویزیون و رادیوها ظاهر می شن و می آین و از قهرمانی خود گویا صحبت می کنن.
مردم در گرد هموی اخیرشان خواستار چی بودن و چی اعتراض داشتن؟
واقعیت ایست و صدای اکثریت مطلق افغانستان ایست که جنایتکارای 7 و 8 ثور باید محاکمه شوند، به خاطر از اینکه اینا منبع بدبختی افغانستان. امروز اگر افغانستان به میدان جنگ بین قدرت‌های تبدیل شده، این فقط عمدتاً ریشه‌اش دمو 7 و 8 ثور را هفته ایم کردن. اگر ما و شما 7 و 8 ثور نمی داشتیم، مطمئنم که امروز نه طالب داشتیم و نه داعش هم داشتیم.
برای رسیدگی به اعتراضات چی باید صورت بگیرم؟
فقط یگانه راه حل به خاطر تغییر و صلح در افغانستان محاکمه از این جنایتکار است و این اکثریت مطلق افغانستان میگه و امروز در گردهمایی هم که ما داشتیم امین صدای اصلی مردم افغانستان بود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کاروانی از مهاجرین از امریکای مرکزی در سفری به شمال و سوی ایالات متحده به سرحد مشترک مکزیکو و ایالات متحده مواصلت کردند و از بیم تعذیب در کشورشان مجبور گردیدند تا تقاضای پناهندگی سیاسی بدهند. در این حال تعدادی هم نمی دانند که آیا چانسی دارند که در ایالات متحده این پناهندگی را به دست بیاورند یا خیر. رامن تایلر و آرترو مارتینز از صدای آمریکا گزارشی را از باجای کالیفرنیا در مکزیکو تهیه کردند که عبدالواجد عادل برگردان دریش تقدیم میکنم.
در جریان سفر 3 هفته‌ای خود به سرحد بین مکزیکو و ایالات متحده، ماریو هرناندز با سایر ادبای از کشورهای آمریکای مرکزی مقابل می شود که اکثرشان منزل مقصود خود را به خوبی می دانند.
برای آنان این منزل مقصود ایالات متحده، ایالات متحده، ایالات متحده است.
اعضای کاروان از مهاجرین تازه وارد کسانی هستند که از بیم دهشت و وحشت در کشورهای خود خواهان پناهندگی سیاسی در ایالات متحده اند. در گواتیمالا 2 فرزند هراندز را اعضای سردسته ماراس به قتل رسانیدند. او میگوید او تهدیدهای بعد از آن دریافت کرد که خواست به یک شهر دیگر نقل مکان کند. از این سبب او مجبور گردید تا کشور را ترک گفته پا به فرار بگذارد. ماریو هرناندز میگوید
هرگاه کاروبار داشته باشید و با آنان پول ندهید، آنان شما را میکشند. ابتدا آنان شما را تهدید میکنند، وقتی پول آورده نتوانستید بعدا آنان شما را میکشند. زندگی در آنجا همین طور است.
هرناندز که در راه مواجه با سارقین گردید، تمام دار و ندار او را با تهدید تفنگ از او گرفتند. او به سفرش با پای پیاده، بعدن با ریل و بعدن عبور از راه‌های خیلی دشوار ادامه داد. ولی وقتی فقط در آستانه ایالات متحده رسید، او به یک بارگی تصمیم گرفت تا کمی درنگ کند و در مکسیکالی مکسیکو خواستار ویزه بشری گردید. مردم با او گفتند که در ایالات متحده به سبب مخالفت با وجود مهاجرین پناهندگی آنها پذیرفتن نخواهد شد. او در مکسیکو مقیم گردید. در جریان سفر کاروان، رئیس جمهور ترامپ تاکید ورزید تا از ورود مهاجرین به خاک آمریکا جلوگیری شود و دلیل آن را بودن برخی بی‌قاعدگی ها در پروسه قبولی پناهندگان سیاسی و نمود می کند. قانون می گوید کسانی که درخواست پناهندگی سیاسی می دهند باید سابقه آنها به خوبی چک شود و دلیل موجه خوف و بیم را از کشورهای خیش ارائه کرده بتوانند که بعد از آن آنها به قاضی مهاجرت مقابل می گردند. گزمه سرحدی و گمرکات ایالات متحده بر اهمیت آمدن از طریق یک محل عبور رسمی تأکید می ورزد. مردد منگلدروف از گزمه سرحدی ایالات متحده می گوید
If they come to the ports of entry, they identify themselves correctly.
وقتی آنها به محل ورودی داخل می گردند، آنها خود را معرفی درست می کنند و بعدا مقصد خیش را به طور واضح بیان می کنند. آن را به طور رسمی می خواهند تا به آنها پناهندگی سیاسی داده شود. آنچه را ما از آنها می خواهیم این است که شما به اطراف ساحه دخولی به این کوشش که به کشور به طور غیر قانونی داخل شوید اقدام حرکت نکنید. این کار معقول نیست.
ملین ساوسیدای 23 ساله که یک بار از ایالات متحده اخراج گردیده است میگوید که او نمیتواند دوباره به هندوراس برای بار دوم برگردد. آن گروه های تباهکاری که پدرش را کشتند و او در آن وقت طفل بیش نبود اکنون در صدد کشتن او هستند. ملین ساوسیدا که خواهان پناهندگی سیاسی است میگوید
آنهایی که او یعنی پدرم را کشتن به من اعتماد ندارند. آنان فکر میکنند که من ممکن از آنان انتقام بگیرم. از این سبب در پی کشتن من هستند.
ساوسیدا میپذیرد که نمیداند چگونه اقدام به درخواست پناهندگی کند، اما آن را آخرین امید خود میداند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حق حق پوشیدن هر نوع لباس به میل خود در ایالات متحده تضمین شده است، اما عقیده برخی در انتخاب مد و فشن لباس توسط دیگران من حیث چشم پوشی از سرکوبی زنان دیده شده است. یک طراح آمریکایی لباس‌های مسلمانان در اولین مصاحبه تلویزیون خود توضیح می‌دهد که چرا او این گزینه را برای طرح لباس انتخاب کرد. گزارش کارولاین پرسوتی را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
صفحه اجتماعی لیزا ووگل فراتر از یک تماس با انگشت است. از اصالت آلمانی کاتولیک وی تا مرکز میشیگان.
طبق ضروریات مذهبی مسلمانان با حجاب لباس ارزان نمی کنند.
ووگل از طریق یک پروژه عکاسی به اسلام علاقمند شد. وی بعداً مسلمان شد و به طراحی لباس های پرداخت که در مغازه ها پیدا نمی شد. ووگل مجموعه لباس ورنا را آغاز کرد، لباس هایی که شامل حجاب می شد. او دکانی را در فلوریدا گشود، ولی بعد از آن که یک مغازه بزرگ امریکایی متوجه کار او شد، وی آن را به گودام مبدل کرد. یک از بزرگترین مغازه های امریکایی یعنی میسیز کلکسیون ورنا را در صفحه اینترنتیش گنجانیده است.
کسانی هستند که مثل من معلوم می شوند و مثل من لباس می پوشند و میسیز از آنها نمایندگی نمی کند.
بعضی از تویت ها خواهان تحریم آن شدند و گفتند میسیز از سرکوبی زنان حمایت می کند. اما لیزا می گوید که برای زنان مسلمان یک انتخاب را فراهم می سازد.
آنچه در خارج اتفاق می افتد به من ارتباط ندارد. من فقط گزینه ها برای لباس را فراهم می سازم.
این گزینه می تواند به میسیز کمک کند که در 2 سال گذشته 100 مغازه اش را مسدود کرد. مسلمانان به شکل جهانی 250 میلیارد دلار را در البسه اسلامی مصرف نمودند. اما این یک موضوع حساس برای زنان است که در ایران بزرگ شدند، به شمول پروانه حسینی فعال حقوق زن.
این بیتفاوتی به مفهوم حجاب در دیگر نقاط جهان است.
حسینی میگوید مغازه میسیز باید یک موقف را علیه تحمیل حجاب بر زنان بگیرد. ووگل میگوید مجموعه لباس ها را به خاطر انتقادها حذف نخواهد کرد و در عوض وی به عادی ساختن مجموعه ورنا در دیگر مغازه های بزرگ متمرکز خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرپرست صدارت عظمای ارمنستان گفته است که آن کشور انتخابات جدید را در صورت توافق تمام احزاب برگزار خواهد کرد. این خبر باعث برپایی جشن‌ها در جاده‌های ایروان شد. اعتراضات به مدت 2 هفته است که به خاطر به دست گرفتن قدرت ادعا شده توسط سرژ سارگزیان صدر اعظم پیشین آن کشور که دوشنبه استعفا داد تقویت شده است. طوری که هنری ریجویل خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد، مقایسه های ناگزیر با تحولات تازه در سایر جمهوری های شوروی سابق انجام می شود. اما تحلیلگران توافق دارند که اختلافات اصلی وجود دارد و پیامد نابسامانی سیاسی مبهم باقی می ماند. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
هزاران مظاهره کننده به تقاضای رهبر مخالفین ارمنستان روز چهارشنبه پاسخ دادند تا یک بار دیگر به خاطر تغییر سیاسی مظاهره کنند. نیکول پشینیان رهبر مخالف حکومت ارمنستان است.
اکنون ما علیه حزب جمهوری‌خواه اعتراض می‌کنیم که تلاش به حفظ قدرت دارد.
اعتراض کنندگان سرژ سارگزیان صدر اعظم ارمنستان را دوشنبه مجبور به استعفا کردند. سرپرست این مقام چهارشنبه گفت که تمام احزاب باید در خصوص انتخابات جدید مذاکره کنند. کارن کاراپتیان سرپرست صدارت عظمای ارمنستان است.
اگر آنها چنین تصمیمی بگیرند، ما مطابق آن پیش خواهیم رفت.
انحصارات باعث برپایی جشن و سرور در جاده ها شد. مخالفین سرژ سارگزیان صدر اعظم پیشین را به غصب قدرت با دستکاری قانون اساسی متهم کردند. از لحاظ سطحی، نمایش قدرت مردم در این کشور شوروی پیشین مشابهت‌های برجسته‌ای به رهبران طرفدار روسیه در اوکراین در سال 2014 یا گرجستان در سال 2003 دارد. اما کارن جیورجیان تحلیلگر مستقر در مسکو استدلال می‌کند که تفاوت‌های بزرگی وجود دارد.
در ارمنستان به ویژه این وضعیت با گرایش یافتن به سمت غرب یا شرق ارتباطی ندارد، چنانچه که در اوکراین بود، بلکه از قدرت ناکارا و غیر مؤثر در حکومت خسته هستند.
آناهیت شیرینیان تحلیلگر در خانه چتمن که از ایروان از طریق اسکایپ صحبت میکرد میگوید که سرگزیان دست نشانده مسکو نبود.
He was also very much acceptable for the West.
او همچنین برای غرب تا اواخر بسیار قابل قبول بود، به خاطر که فکر میشد که او تلاش کرد تا پالیسی خارجی ارمنستان را متنوع بسازد. او در عوض در سال 2008 حرکت آشکار به سمت ترکیه داشت. با پالیسی مصالحه آمیز با ترکیه او تلاش کرد تا موافقتنامه همکاری را با اتحادیه اروپایی در سال 2013 امضا کند.
تحت فشار مسکو آن توافق همکاری ناکام ماند و ارمنستان در عوض به اتحادیه اوراسیا یا اروپای آسیایی تحت تمرکز روسیه ملحق شد. جیورجیان تحلیلگر خانه چتمن استدلال می‌کند که اما روسیه در ایجاد تأثیر در ارمنستان ناکام مانده است. اکنون روسیه پی برده است که در تقاطع ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. روسیه پاسخ رسمی اندکی را ارائه کرده است. مسکو یک پایگاه نظامی در این کشور با پیوندهای تاریخی و اقتصادی دارد. تحلیلگران می‌گویند که تقویت اعتراضات احتمالاً باعث واکنش محتاطانه از سوی تمام جناح‌ها خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه، به دنبال حمله خونین بر یک مسجد در دشت برچی کابل، شورای علمای افغانستان تایی اعلامیه ای از مردم خواستند تا دیگر از ثبت نام برای رای‌دهی در محلات ناامن خودداری نمایند. سید محمد هادی، رئیس تبلیغات و عضو شورای عالی شیعیان افغانستان، در مصاحبه‌ای با احد عزیزاده از صدای امریکا گفت که این خواستان‌ها از تمام مردم افغانستان است، نه تنها از اهل تشیع، و این خواستان‌ها قطعی نبوده و اختیاری می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می نماییم که با جواب آقای هادی در مورد آغاز می شود.
شورای علمای شیعه افغانستان تصمیم داشت که یک روز قبل، یعنی روز شنبه که ما در هر هفته جلسه دوره‌ای شورای علمای شیعه وجود داره، اطلاعیه‌ای را بدیم که مردم در رای‌دهی، در گرفتن تذکره و ثبتش جدی‌تر وارد میدان شود. و این اطلاعیه صادر شد، ولی نشر امشب دیر شد، نشر نشد. چون فردا حادثه بسیار خونین و دلخراش پیش آمد و احساس کردیم که دولت در راستای گرفتن امنیت اینا بی‌توجهی و غفلت کرده و این کار بار بار تکرار شد و از نظر شرعی بررسی کردن که خون مردم، جان مردم تا زمانی که تأمین نشوه، امنیتش تأمین نشوه، نمیشه که برای گرفتن تذکره اینا بیان به میدان و برای به قتلگاه بره. دعوت شورای علما تا گرفتن امنیت کامل مردم و مراکز ثبت تذکره از همه ملت افغانستان است. ما خود مربوط به شیعه تنها نمیدانیم، ما عضوی خانواده هستیم، برای ما خون شیعه و سنی یکسان است.
ولی نگرانی ای وجود نداره که ای اعلامی شورای علما را تمام اهل تشیع افغانستان که چندین میلیون است اونا پیروی بکنن و از سهم گرفتن در پروسه ثبت نام خودداری بکنن، پس انتخابات کامل نیست دیگه؟ در اون صورت
تنها شورای علمای شیعه نیست، دیروز شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی است هم اطلاعیه دادن و ما منتظر اقدامات جدی دولت هستیم و تا زمانی که به مردم ما اطمینان بده هم از شیعه باشی یا سنی، برای ما او یکسان است، همهش برادرای ما هستند. اگر اطمینان بده ما همون لحظه هم اطلاعیه میدیم، هم آمادگی داریم و هم تبلیغ میکنیم.
قدم بعدی شما چیست آقای عادی؟
ما منتظر هستیم که اگر دولت رای حل خواست، همکاری خواست، به اصطلاح از مردم خود کمک خواست، در این راستا ما حتما کمک میکنیم، یاری میکنیم و اگر نخواهیم ممکن دوباره تصمیم جدید دیگه بگیرم.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.